أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان محبین امیر المؤمنین علیه السلام. انشاءالله که تندرست باشید، عنایات امیر المؤمنین شامل حال همه شما باشه. خدا را شاکریم، الحمدلله و المنه، عمر داد، توفیق داد، به مدد حضرت رسیدیم به خطبه 192، خطبه قاصعه. الحمدلله و المنه، خدا را شاکریم، حقیقتا جای شکر داره. مطالبی که از نهج البلاغه امیر المؤمنین خواندیم و خواندید یک گنجینه بسیار بسیار پر فضیلت از جهت معنوی و از جهت علمی است. خدا شاهد، بسیاری از مسائل مهم دینی، مبانی مهم اسلامی در همین نهج البلاغه است، در لابلای همین خطبی است که میخوانیم، ان شاء الله میفهمیم و عمل میکنیم. این توفیق بزرگی است که دست داده. خیلی ها نخواندند، خیلی ها سر این سفره با برکت ننشستند. اگر ما نشستیم حقا و انصافا لطف حضرت بوده و باید تشکر کنیم و باید قدردانی کنیم. شکر ما به این است که عمل کنیم به این کلمات. شکر ما به این است که حب علی ابن ابی طالب رو، معارف علی ابن ابی طالب رو به فرزندانمون، به دیگران انتقال بدیم. زکات علم نشر اوست. باید این مطالب را بفهمیم، عمل کنیم و انشالله به بقیه هم آموزش بدیم. خدا را شاکریم. خطبه 192، خطبه قاصعه، و من خطبت له علیه السلام فی ذم الکبر و تسمی هاذه الخطبه بالقاصعه. این خطبه به قاصعه معروف است. و هی تتضمن ذم ابلیس لعنه الله. این خطبه فضای کلیش در باب تکبر است، همون مشکل و گناه بزرگی که ابلیس به او دچار شد. لذا امیرالمؤمنین تتضمن ذم ابلیس در این خطبه مذمت میکند ابلیس را، الاستکبارهی و ترکهی از سجود لآدم، چرا ترک کرد سجده بر آدم را. و انه اول من اظهر العصبیه و تبع الحمیه. ابلیس، شیطان، اولین کسی است که آشکار کرد عصبیت را، تعصب‌ها را، و اولین کسی است که تبعیت کرد از حمیت، از اون خویی که باید به یک شیء خاص باطل اعتقاد داشته باشه، پیروی کنه. نخوت، خشم، خود بزرگبینی، همه اینها در معنای حمیت هست. و تحذیر الناس من سلوک طریقته. و حضرت برحذر می دارد همه ما را از اینکه جا پای شیطان بگذاریم، مسیری رو بریم که شیطان این مسیر را تا انتها رفته. این جملات از سید رضی رضوان الله علیه است. فضای کلی خطبه در باب تکبر است، در مذمت تکبر. البته موضوعات متنوعی را در همین باب امیر المؤمنین مطرح می کند. دو تا نکته ابتداء خطبه عرض کنیم. نکته اول این که خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. در بین همه خطبه ها خطبه قاصعه مفصل ترین خطبه هاست. و نکته دوم لفظ قاصعه است، این که قصعه به چه معناست. مرحوم خویی در منهاج البراءه 7 معنا برای این لفظ ذکر میکنه که همشون هم به نحوی متناسب با این خطبه است. ولی اون چیزی که مشهور و معروف و پذیرفته شده است اینه: قصعه به معنای له کردن و لگدمال کردن چیزی است. این که امیرالمؤمنین، حالا معروف این خطبه شده قاصعه، این است که حضرت لگدمال میکند، له میکند خلق و خوی تکبر را در انسان. خیلی مهمه. حضرت این خطبه را طوری بیان می کند که این خو، این خلق، این ملکه در انسان بشکند. همون آدمی که تا قبل از این خطبه متکبر بود، عصبیت داشت، روی یه چیزهایی حساس بود در حالی که حساسیت نداشت، قوم و خیش و قبیله گرایی داشت، این آدم بعد از شنیدن خطبه قاصعه همه اون بافتهاش در هم می شکند، آزاد میشه از بندها. و این برکت و نفوذ کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. چند معنا داره، 7 معنا گفته شده، ما همین معنای معروف رو محضر شما عرض کردیم. و اما بریم وارد خطبه بشیم. قبلش عرض کنم که فضای صدور این خطبه کجا بود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پایان حکومتشون، اون تقریبا 1-2 سال پایانی حکومت، کوفه یک حالتی پیدا کرده بود که عصبیت در اون موج میزد. داریم در تاریخ که مردم همینجور جوانها از کنار هم رد می شدن، به هم تنه می زدن، ناراحت می شدن از هم، دعوا شروع می شد. وسط این دعواها یه دفعه قوم و قبیله هر کدام از این 2 نفر می ریختن اونجا. خون ریزی می شد، زد و خورد می شد، کشت و کشتار می شد، به خاطر عصبیتی که فلانی از قبیله منه، فلانی پسر عموی منه، فلانی قوم و خیشی دوری با من داره. اصلا نمیگن حق با چه کسی بود، چرا این دوتا دعوا کردن، مشکل کجا بود، فقط چون فامیل ما اینجاست ما کمک میکنیم. این میشه عصبیت، این میشه تکبر، هر کسی خودش رو از دیگران بالاتر ببینه، عجب است. امیرالمؤمنین این خطبه‌ای که بسیار نافذ است را برای این مردم خون و انصافا تأثیر گذاره، انشاءالله زنده باشیم بخوانیم و تأثیر بپذیریم از کلمات امیرالمؤمنین. فرمود الحمدلله الذی لبس العز والکبریا، حمد مختص اون خدایی است که پوشیده است لباس عزت و کبریا را. این لباس عزت و کبریا مخصوص خداست. عزت یعنی شکست ناپذیری، کبریا یعنی عظمت و بزرگی. بزرگی مختص به خداست، شکست ناپذیری مختص به خداست. واختار همال نفس دون خلقه، خدا این 2 صفت را مختص به خودش کرده، لذا این 2 صفت صفت ذاتند، یعنی نمیشود اینها را از خدا جدا کرد. خدای منهای کبریایی خدا نیست، خدای منهای عزت خدا نیست، باید باشند. اصلا خدا به همین صفاتش است، صفات ذات خدا هستند. این 2 صفت را خدا برای خودش انتخاب کرده، نه مردم، مردم اینجا نیستن. و جعلهما همن و حرمن علا غیره، هما به معنای منطقه ورود ممنوع است. خدای متعال این 2 صفت کبریا و عزت را ورود ممنوع گذاشته برای غیر از خودش، حرام کرده است بر غیر خودش. اینجا حریم است، اینجا ورود ممنوع است. مبادا متکبر بشید ها، مبادا ادعای عزت کنید ها، اصلا به فکرتون هم خطور نکنه. این که فکر کنید قوی هستید و شکست ناپذیرید، همون لحظه شکست شماست. مبادا ادعای کبریایی کنید. این لباس، لباس تکسایزی است که برازنده خداست ولا غیر. و استفاه و مال جلاله، اینها برای کسی است که جلال دارد، خداست که جلال دارد، او چون جلال دارد عزیز است، کبیر است، کبریایی دارد. و جعل اللعن علی من نازعه فیهما من عباده، و خدای متعال لعنت کرده است، یعنی دور از رحمت خود قرار داده است، آن کسی را که نازعه فیهما، به نزاع خدا برخیزه، بگه خدایا من هم میخوام عزیز باشم، من هم میخوام کبریایی داشته باشم. خدا این شخص را ذلیل میکند، این را از رحمت خودش دور میکنه. توجه میفرمایید که حضرت روی لفظ لباس تأکید میکند، لبس العز والکبریا. لباس اون چیزی است که انسان میپوشد و بسیاری از عیوبی که داره در زیر اون لباس پنهان میشه. خوب توجه کنید عرض حقیر رو، لباس باعث میشود عیوب انسان پوشیده بشه، دیده نشه. اگر انسان لباس عزت و کبریا به تن کرد، خیلی از عیوب خودش رو نمیبینه، خیلی از نقصهای خودش رو نمیبینه، در حالی که واقعا نقص داره، ذات انسان ناقص است. اصلا کار نداریم مرتبه علمیش چقدره، مرتبه معنویش چقدره. رسول مکرم آیا او در مقابل خدا ناقص نیست؟ قطعا ناقصه. اصلا همین که ما واجب الوجود نیستیم یعنی نقصه، همین که جسم داریم یعنی نقصه، علم ما ناقصه، از قدرت ما ناقصه، ما یک وجود سراپا نقصیم. حالا اگر آمدیم و لباس عزت به تن کردیم، لباس کبریا به تن کردیم، این لباس را پوشیدیم تا اون ضعف ها و نقص هامون پنهان بشه، خب آدمی که لباس عزت پوشید بعد فکر کرد دیگه هیچ ضعفی هیچ نقصی نداره، میخواد خدایی کنه، نمیتونه. لباسه رو پوشیده ولی این لباس سایزش نیست، نمیتواند بزرگی کند، نمیتواند عزیز شکست ناپذیر باشه، زمین میخوره، زمین میخوره. تو ناقصی، بخوای یا نخوای، قبول کنی یا قبول نکنی، با یه لباس که تو تغییر نمی کنی. رضا خدای متعال حرام کرد کسی ادعای کبریایی کند، حرام کرد کسی متکبر باشد، حرام کرد کسی ادعای عزت کند، چون تو خودت را و نقصهات رو دیگه نادیده می گیری. بهتران است که این لباس را برای خدا بگذاری و خودت را که ناقصی به دست او بسپاری. خوب توجه بفرمایید، ما ناقصیم، علممون ناقصه، قدرتمون ناقصه، همه ی وجود ما نقصه، چیکار کنیم؟ تو با یه لباس پوشیدن که عوض نمیشی، با ادعا کردن که ضعف‌های تو برطرف نمیشه. راهش اینه خودت رو به خدا بسپار، خودت را به عزیز بسپار، خودت را به کبیر بسپار. تو اگر دست در دست او گذاشتی، تو هم شکست ناپذیر میشی، اگر با خدا بستی شکست نمیخوری. ولی اگر آمدی این لباس رو پوشیدی، خیال کردی ضعفات برطرف شد، نه آقا، ضعفات برطرف نمیشه، فقط خودت رو به کشتن میدی، ادعای زیادی. لذا خدای متعال و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما من عباده، لعنت کرده است، و لعن هم یعنی دور بودن از رحمت خدا، کسی که چنین ادعایی کند از رحمت الهی به دور است. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین، خدای متعال به سبب همین تکبر نداشتن، ادعای عزت نکردن، همه ملائکش را امتحان کرد. خب از اینجا به بعد جریان ابلیس مطرحه. من قبلش این نکته را محضر شما عرض کنم، اینکه امیرالمومنین در ادامه بحث ابلیس را مطرح میکنه ولی لفظ ملک را به کار میبره، از این جهت است که بالاخره شیطان هم با ملائکه بود دیگه، شیطان از جن است طبق تصریح آیه قرآن، و کان من الجن، او اصلا از اجنه بود، ولی اینکه مدت‌های مدیدی با ملائکه حشر و نشر داشت دیگه جزئی از اونها شده بود، و این استبعاد هم نداره دیگه. خود امیرالمومنین در همین حکمت‌های نهج البلاغه فرمود که اکاد العفیف، یه انسان، یه جوان عفیفی، یه جوان پاکدامنی نزدیک است که ملکی از ملائکه الله بشه، ایرادی نداره، یه جوان هم میتواند جزء ملائکه قرار بگیره. خب شیطان هم به خاطر اون طول عبادتی که داشت جزء ملائکه شده بود، اگرچه جزء به معنای قاطی شدنه، نه اینکه واقعا ملک شده بود. حالا این یه بحث مفصلی است که شیطان از اجنه بود، از ملائکه بود، اگه اجنه بود اونجا وسط ملائکه چیکار میکرد، بماند سر جای خودش. ولی این جایی که فرمود ملائکه ته، یعنی اجنه، این جنی که شیطان است، با اونها قاطی بوده، همه با هم ملک معروف بودن، نه اینکه واقعا جزء ملائک باشه. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، خدای متعال آمد از ملائکش، از همین شیطان امتحان گرفت تا تمیز بدهد، فاصله بیندازد، جدا کند متواضعین را از مستکبرین. معلوم امتحاناتی که ما میدهیم امتحانات سختی هست، امتحاناتی هست که هی تمیز داده میشیم، یه عده چپه میشن، یه عده میفتن، یه عده ضد انقلاب میشن، یه عده از دین بر میگردن، یه عده کم میارن. امتحان برای این است که ریزش کنیم، ما باید در امتحان پیروز باشیم. لیمیز المتواضعین منهم من المستكبرین. فقال سبحانه داخل پرانتز و هو العالم بمزمرات القلوب و محجوبات القلوب. چند کسی از امیرالمؤمنین میپرسه آجان خدای متعال که میداند دیگه چه نیازی هست که خدا بخواد امتحان بگیرد تا بعد ثابت بشه که ملائکه اینطوری هست. حضرت فرمود که و هو العالم به مزمرات القلوب، خدای متعال به اون چیزهایی که در ضمایر قلب شماست آگاه هست، و محجوبات القلوب اون اسرار نهان و پنهان شما را هم میداند، و اگر میخواهد امتحان کند تا تو معیار دستت بیاد، تا خودت رو بشناسی، وگرنه خدا که عالم است. ما در دنیا معلم هامون امتحان میگیرن چون نمیدانن چه خبره، چون نمیدانن امتحان میگیرن. گاهی اوقات معلم میدانه که شاگردش چه کار است، امتحان میگیره تا اتمام حجت بشه، تا اگر نمره تجدیدی داد فردا این مدعی نشه که آقا من خیلی درسم خوب بود، میگه نگاه کن این برگه امتحانه کم آوردی، رد شدی، مردود شدی. خدای متعال همین گونه است، عالم است، ولی برای این که ما متوجه بشیم، برای این که ما حساب کار دستمون بیاد، از ما امتحانات. این داخل پرانتز بود، و هو العالم به مزمرات القلوب محجوبات القلوب، این داخل پرانتزه. فقال سبحانه انی خالق بشرا من طین، من خلق می کنم بشری را از گل، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدی. وقتی روح را در این پیکر دمیدم همه ملائکه شما برای او سجده کنید، فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، همه ملائکه سجده کردند مگر این ابلیس. از این امتحانی که خدای متعال برای اینها در نظر گرفته بود سرشکسته بیرون آمد. خدا خواست او را امتحان کند، ولی متاسفانه امتحانی که او خوب نداد. خب من اینجا دو سه تا نکته محضر شما عرض کنم. نکته اول در باب تفاوت ابلیس و شیطان است. بین ابلیس و شیطان تفاوته. ابلیس از لفظ ابلاس گرفته میشه. ابلاس به معنای ناامیدی از رحمت خداست. این موجود، این جن، اون جن خاصی که تمرد کرد و سجده نکرد، او را خدا گفت دور شو که تو از رحمت من دیگه دور شده ای. چون از رحمت خدا ناامید بود، به ابلاس و ناامیدی دچار شد، اسمش رو گذاشتن ابلیس. پس ابلیس یک موجود است که جن است که بر آدم سجده نکرد و هممون هم میشناسیمش، این ابلیس. ولی شیطان از لفظ شطنه گرفته میشه. شطنه به معنای گمراه کننده، وسوسه کننده، کسی که هی در گوش انسان وزوز میکنه تا ما رو از راه بدر کنه. به این موجود میگن شیطان. حالا شیطان هم جن است هم انس است و یکی هم نیست. خیلی ها، انسان های فراوانی داریم که اینها شیطانن، وسوسه کننده اند، گمراه کننده اند. اجنه فراوانی هم داریم که اینها گمراه کننده اند، وسوسه کننده اند. یکی نیست، فقط هم اون ابلیس نیست. ابلیس یکی از شیاطینه و تعداد زیادی هم شاگرد داره، چه بین جنیان چه بین انس. ولی قرآن کریم هر جا که با لفظ الف و لام شیطان را، از شیطان، اعوذ بالله من الشیطان، از شیطان، این از شیطان یعنی همون ابلیس. ولی در برخی از آیات که به صورت جمع شیاطین آورده یا شیطان را بدون الف و لام آورده، بقیه اون شیاطین هم، وسوسه کننده های گمراه هم درش هست. ابلیس یک نفر است، ولی شیاطین تعداد زیادی هستند که یکی از اونها هم همون ابلیسه. نکته دومی که محضر شما عرض می‌کنیم، جناب آدم 40 سال قبل از این که روح در پیکرش دمیده بشه خلق شد. خدای متعال 40 سال او را خلق کرد، ولی روح در پیکر او ندمید. این روایت است که عرض میکنم. و ابلیس را اگر شما میبینید در اون روز خاص سجده نکرد، این یه اتفاق نبود. این نبود که بگیم در یه شرایط خاصی قرار گرفت، دست و پاش رو گم کرد، دست پاچه شد یه دفعه. نه، این نشان دهنده نیت او، سابقه ذهنی او. 40 سال آدم رو خلق کرد، جلوی چشم ملائکه گذاشت، بعد گفت من روح که در این دمیدم باید بر او سجده کنید. آدم از این شیطان از قبل با خودش حساب و کتاب کرده بود. در روایت داریم که فقال ابلیس لئن امرنی الله به سجود لهازا، اگر خدا مرا به خاطر امر کند به این انسان، به این آدم سجده کنم، لعصیان نهو، من اسیانش میکنم، قطعا اسیانش میکنم. و همینطور هم شد. یعنی انسان اگر در یک موقعیت خاصی به انحراف کشیده میشه، این از قبل سابقه داره، این رو باید بگردی ریشه یابی کنی. شیطان از قبل با خودش دو تا چهار تا کرده بود و میدانست که خدا این امتحان را از اون میگیرد. کبر را داخل خودش حس کرده بود، گفته بود خب خدا پس فردا به من گفت این رو سجده کن، چیکار کنیم؟ من که سجده نمی کنم. 40 سال گذشت، روح دمیده شد، خدا امر کرد و او سجده نکرد. عرضم اینه، ما انسان ها هم همینیم. یعنی یک در یک موقعیت خاص قرار میگیریم، یک کاری رو انجام میدیم یا انجام نمیدیم، درست انجام میدیم اشتباه انجام میدیم، این یک موقعیت ناگهانی نبود. شما اگر اون پستوهای ذهنت رو بگردی، اندیشت رو بگردی، اعتقادات و اعمالت رو بگردی، رگه ها را پیدا میکنی. چرا من اینجا این تصمیم رو گرفتم؟ یه دفعه نبود، تصادف نبود، نه تو از قبل حساب و کتابش رو کرده بودی. چرا در موقعیت خاصی انفاق میکنی؟ چرا در موقعیت خاصی بخل به خرج میدی؟ همه اینها حساب و کتاب داره. اون پس زمینه های ذهن خیلی مهمه. 40 سال آدم بود در معرض دید شیطان هم بود، او هم حسابی با خودش کلنجار رفته بود و به این نتیجه رسید من سجده نخواهم کرد ولو اینکه خدا مرا بیرون کنه، و بعد در اون لحظه خاص اون عمل را مرتکب شد. نکته بعد نکته بسیار بسیار مهمی است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم میرزا مهدی صادقی، خیلی شخصیت بزرگی است. ما خیلی از محضر ایشون خودش رو درک نکردیم، ولی از محضر مطالبی که میفرماید زیاد استفاده میکنیم. خدا انشالله روحش رو با امیر المؤمنین محشور کنه. ایشون اینجا این نکته دقیق و ظریفی داره، من عرض میکنم خدمت شما. این رو خیلی میشه پیگیری کرد، مطالب متعددی در ذیل روایات و جملات بزرگان میشه پیدا کرد در این مورد. من فقط اشاره میکنم و رد میشم. در آخر خطبه یک نهج البلاغه نکته ای داره حضرت، من میخوام به او اشاره کنم. ببینید سجده بر غیر خدا جایز نیست، همه ما میدانیم سجده برای غیر خدا جایز نیست. خب آیا ما به کعبه سجده میکنیم؟ الان ما در بیت الله یا هر جایی در شهر خودمون هستیم، آیا ما به بیت الله سجده میکنیم یا ما به خدای بیت الله سجده میکنیم؟ قطعا به خدا سجده میکنیم، به سنگ ما سجده نمی کنیم. این یک سنگ نشان است، این جهت است، برای اینکه ما جهت را گم نکنیم داریم رو به کعبه نماز می خوانیم، سجده می کنیم. ولی سجده ما در اصل برای خداست. حالا چرا کعبه شد اون هدف؟ چرا کعبه شد اون جهت که همه ما به اون سمت؟ علتش اینه، کعبه محل تولد امیر المؤمنین سلام الله علیه. خدا میخواهد بگوید اگر میخواهید به من برسید دنبال رو کسی باشید که در کعبه متولد شد. اگر دست به دامان علی بگیرید میرسید به من، اگر دنبال دیگران رفتید خبری نیست. جهت کعبه است، تا ما دست به دامان کسی که در کعبه متولد شد به خدا برسیم. اگر رو به کعبه نماز بخونی ولی از علی که درون کعبه است بی خبر باشی، جای دیگه میری، به خدا نمیرسی. این مسیری که تو میری به ترکستان است، به خدا وصل نمیشه. حالا همین رو در خطبه یک نهج البلاغه امیرالمومنین در اون سه چهار بخش پایانی خطبه یک، خطبه نسبتا طولانی است دیگه، فرمود پیغمبر اکرم را خدا مبعوث کرد، اهداف زیادی از بعثت داشت، تولد پیامبر کریمانه بود. اونجایی که پیامبر از دنیا رفت قبض روح پیغمبر هم کریمانه بود، تا اینجا که فرمود و خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممها، پیامبر هم همون چیزهایی که بقیه انبیا گذاشتن گذاشت. هر پیغمبری که خواست بره یک کتابی، بالاخره یک قانونی، آیین نامه‌ای در جامعه میگذاشت و یک اوصیایی میگذاشت. به غیر طریق واضح ولا علم قائم. طریق واضح یعنی همون کتاب، یعنی قرآن. علم قائم یعنی اهل بیت. انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، همون روایت معروفی که همه دو فرقه سنی و شیعه همه نقل کردن بدون استثنا. خب دو تا گوهر گرانبها در بین ما به یادگار گذاشت پیغمبر، یک قرآن. امیرالمومنین بلا فاصله بحث قرآن را مطرح میکنه. کتاب ربکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه، شروع میکنه در باب قرآن حرف زدن. اون گوهر گرانبهای اول قرآن است، حضرت پنبهش رو زد. حالا باید در مورد اهل بیت حرف بزنه دیگه، باید در مورد علی حرف بزنه. ولی یک دفعه امیرالمومنین میفرماد به فرض علیکم حج بیته الحرام، خدای متعال حج را بر شما واجب کرد. آقا حج چیه؟ شما گفتید دو تا گوهر در بین امت از قرآن و اهل بیت، چرا این دفعه رفتی حج؟ حج همان جایی است که خوب توجه کنید، حج می رویم برای امام شناسی. حقیقت حج شناخت امام است. اگر ما از اهل بیت جدا بشیم، همون آداب حج را هم نمی دانیم، طواف را هم نمی دانیم. همون اختلافاتی که الان بین شیعه و سنی هست، اون در ظاهر است. یعنی آداب و مناسک را باید از اهل بیت گرفت، هیچ. حقیقت حج اهل بیت است. حجی که بروی و به امیرالمؤمنین ختم نشه، این حج نیست. در زمان اهل بیت وقتی که ائمه در مدینه بودن، اونهایی که اهل بودن می شناختن اهل بیت رو، قبل از حج یا بعد از حج می رفتن محضر امام. حقیقت حج به امام است. اینجا هم نکته ای که عرض میکنیم همینه. فرمود که همه به آدم سجده کنید. به آدم که نمیشه سجده کرد، سجده به غیر خدا جایز نیست. به آدم سجده کنید، یعنی به خدای آدم، به کسی که او رو خلق کرده از سجده کنید. حالا این هم نکته ای بود که عرض کردیم. در ادامه میفرماید اعترضت الحمیه فافتخر علی آدم به خلقه. ابلیس سجده نکرد، بلکه عارض شد بر او، اعترضت و عارض شد بر او الحمیه، تکبر. فافتخر علی آدم به خلقه، گفت من از آدم بهترم. و تعصب علیه لاصله، گفت بابا اصل من آتش است، آدم از جل خلق شده، من از او برترم. من متعصبانه میگویم، حتما من برتر و بالاترم. مشکل این بود که اولا ابلیس آدم را فقط جسم می دید، می گفت خب جسم او از خاک است، من از آتشم، پس آتش بر خاک برتره. در حالی که حقیقت انسان و آدم که جسم نیست، حقیقت آدم به روح است. اینکه بعضی از دانشمندان حالا نظریه داروین و غیر داروین میگن انسان تکامل یافته مثلا میمونه، چرا؟ چون ما بررسی کردیم 60% بین انسان و میمون شباهت هست. ما بهش میگیم 60% که هیچی، تو بگو 100% شباهت هست. انسان که فقط جسم نیست که، بگو بین روح انسان و اون حیوان چند درصد شباهت؟ صفر، یعنی صفر. او روح ندارد، او غریزه دارد. ما روح تکامل یافته به این معنا داریم. شیطان فکر میکرد آدم یک جسم است، میگفت خب او جل است، من آتشم، من برترم. این نکته اول، حقیقت انسان برو. نکته دوم، و از کجا گفتی که آتش بر خاک برتری داره؟ از کجا ثابت شدنی است؟ آدم متکبر برای خودش میسازد. حواسمون باشه ها، آدم متکبر میگه من عالمترم، من بزرگترم، من فلان، هی برای خودش میسازه. وقتی که ساخت میگه خب پس من که برتری دارم، پس دیگران باید مقابل من تواضع کنن، پس من حق دارم از دیگران خودم رو برتر بدون. آقا اول الکلام، تو از کجا از من بالاتری؟ کی گفته تو عالمی من نیستم؟ تو دانشمندی من نیستم؟ تو 4 تا کلاس کتاب خوندی، منم رفتم دم مغازه یه کار دیگه کردم. اگر منم اندازه تو درس میخوندم، از تو بالاتر بودم. من مشغول به خدمت به والدین بودم، تو رفتی درس خوندی، بنا نیست که تو از من بالاتر باشی. این نکته مهمی است. هر جایی خواستید تکبر و عجب سراغتون بیاد، بگو آخه رو چه حساب من تکبر کنم؟ از کجا معلوم من از دیگران بالاترم؟ نکنه این چیزهایی که ساختم، ساخته و پرداخته یه ذهن خودم باشه. شیطان میگه من از آتشم، آدم از خاک است، پس من بالاترم. بعدم دیگه سجده نمی کنه. آقا اول کلام کی گفته آتش از خاک بالاتره؟ مگه حقیقت آدم به جسمی که حالا به فرض و بالاتر، روح رو چی میگی؟ اشرف مخلوقات است این. این رو هم توجه کنی. فرمود فعدو الله امام المتعصبین. شیطان به آدم سجده نکرد، خدا میگه تو دشمن منی، عدو الله شدی. این جوریه ها. این آدم میتواند به جایی برسد که دشمنی با او دشمنی با خداست. حالا چطور صدیقه طاهره سلام الله علیها کسی نباشد که خدای متعال به خاطر رضایت او راضی میشود و خدا به خاطر سخط فاطمه سخطناک میشه؟ آدم این گونه بود. فاطمه زهرا که خیلی بالاتره. فعدو الله امام المتعصبین. شیطان که عدو و دشمن خداست، امام و پیشوای متعصبین است. و سلف المستکبرین، سرسلسله مستکبرین این شیطان است. هر جایی تعصب سراغمون اومد، هر جایی استکبار سراغمون اومد، بگیم تو از نسل شیطانی ها، بزرگ تو شیطان ها، رئیس تو شیطانه. شیطان این جاده رو تا آخر رفته، ما حالا تازه میخواییم وارد این جاده بشیم. برگرد، دست از این مسیر اشتباه بردار. فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه. همون کسی که قرار داد اساس عصبیت را. و نازع الله رضا الجبریه، و به ستیز برخواست، به نزاع برخواست با خدا در مورد این لباس جبروتی. آخه این لباس برازنده تو نیست. تو چرا خودت رو عزیز میدانی؟ تو چرا استکبار میکنی؟ متکبر خداست، کبریا از آن خداست. شأن خودت و جایگاه خودت رو بدون. و درع لباس تعزز، پوشید لباس عزت را. و خلع قناع تزلل، و از تن به در کرد، از تن در آورد. قناع یعنی پوشش، لباس. مقنعه که میگن یعنی پوشش. از تن به در آورد پوشش تذلل را. هر کسی غیر از خدا باید در مقابل خدا ذلیل باشد، مسکین باشد، مستکین باشد، فقیر باشد. ولی این ابلیس بود که ادعای بزرگی کرد، ادعای عزت کرد، ادعای جبروتیت داشت. خب خدا هم گوشش رو گرفت دیگه. این جمله امیرالمؤمنین خطاب به تک تک ماست. فرمود الا يرون كيف سقره الله بتكبره. بگید ببینم آیا ندیدید خدای متعال چطور ذلیل کرد او را، کوچک کرد او را، خار کرد او را به سبب ادعای بزرگیش. او تکبر کرد، خودش رو خواست بزرگ ببینه. خدا گفت این جایگاه تو نیست، کوچکش کرد، لهش کرد، لگدمالش کرد. یکی از معانی که در لفظ قاسعه گفته میشه همینه. امیرالمؤمنین در این خطبه شیطان را لگدمال میکنه. شیطان کجا؟ بزرگی کجا؟ عزت کجا؟ خدای متعال گفت حالا که این لباس رو پوشیدی، الا يرون كيف سقره الله بتكبره. این درس ها، توی انسان هم تکبر ورزیدی، خدا با پسر خاله نیست، شوخی نداره، تو رو هم صغیر میکنه. هر کسی ادعای بزرگی کرد کوچک شد، و هر کسی کوچک بود و کوچک دید خودش رو، خدا بزرگش میکنه. این قاعده عالمه، این ردخور نه، این سنت عالم. سنت یعنی اون امری که در تمام طول تاریخ ثابته، هیچ فرقی نداره. احکام شرعی رو شما نگاه میکنید در ادیان مختلف متفاوته. در همین دین هم از ابتدا تا کامل شدن احکام زمان برد. ولی سنت اون چیزی است که ابتدا خلقت تا انتها خلقت تکون نمیخوره. یکی از سنت ها اینه. بزرگی کنی، ادعای بزرگی داشته باشی، لهت میکنه، کوچکت میکنه. ولی اگر افتاده باشی، سربزیر باشی، بزرگت میکنه، بزرگت میکنه. پیغمبر کسی بود که طرز نشستن عبید بود. قبلا خوندم روایتش رو، مثل برده ها می نشست سر سفره، خدا بزرگش کرد. ولی اگر کسی هم مثل ابلیس ادعای بزرگی کنه، کیف سقره الله، خدا کوچکش میکنه. و وضعه به ترفعه، خدا وضیع کرد او را، پایین آورد او را به سبب ترفعی که داشت، خود برتربینی، هی خودش رو بالا میدید، رفیع میدید، خدا پایینش آورد. و جعله فی الدنیا مدهورا، خدای متعال شیطان را در دنیا مدهور قرار داد. مدهور یعنی رانده شده، گفت برو از در خانه من. و اعد له فی الاخرته سعیرا، و قرار داد برای او در آخرت سعیر را، آتش جهنم را. هم در دنیا ذلیل شد، تکبر قاعدش اینه، انسان متکبر هم در دنیا هم در آخرت ذلیل و خار خواهد شد. دو سه تا روایت محضر شما عزیزان بخونم، برای امروزمون بس باشه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، محشور با امیر المؤمنین باشه، ایشون کتابی داره به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اعمال مختلف رو ذکر میکنه و همه روایاتی که در ثواب کارهای خوب و در جزای کارهای بد هست ذکر میکنه. ایشون یه بابی داره عقاب المتکبر، روایات متعددی رو اونجا ذکر میکنه، انسانی که متکبر باشد چه برخوردی خدا با او میکند، خدا چطور از چه دری با او وارد میشود. من دو سه تا روایت محضر شما میخونم. روایت اول، امام صادق فرمود لا يدخل الجنه عبد في قلبه مثقال ذره من خردل من كبر. خیلی تعبیر سنگینه ها، اگر مثقال ذره ای اندکی کبر در درون تو باشد، خدا تو را به بهش نمیبره. لا يدخل الجنه عبد فی قلبه مثقال ذره. ما تکبر نداریم، سراب های ما تکبره، تکبر علمی، تکبر مقامی. آقا من 30 سال صف اول مسجد میشینم، من از شما بالاترم، من 50 سال نماز شبم ترک، خود بزرگ بینی. حالا تفاوت بین عجب و تکبر و اینها رو نمیخوایم بگیم، همین چیزی که خودمون میفهمیم ابراز میکنیم گاهی اوقات به این و اون، میگیم که بابا تو چه میفهمی من میدونم. گاهی اوقات ابراز هم نمیکنیم، ولی در درون خودمون میفهمیم. گاهی اوقات کار به جایی میرسه اصلا من کسی را همتراز خودم نمیدانم که بخوام مقایسه کنم بگم من بهترم، میگم شما که هیچی، فقط من. آدم میتونه به اینجا برسه ها، همه اینها تکبره. فرمود اگر ذره ای تکبر در درون شما باشه، خدا شما را به بهشت راه نمیده. باز روایت فرمود از امام باقر سلام الله علیه، فرمود الکبر متای النار. قبلا مفصل عرض کردیم بعضی از امور هستن اینها قطار سریع السیرن به سمت بهشت، بعضی از امور هم هستن قطار سریع السیرن به سمت جهنم. نماز شب قطار سریع السیر است، مرکب سریع السیر است به سمت بهشت. نماز شب آدم رو پیش میبره. فرمود الکبر متای النار، سوار این مرکب که بشی مستقیم وسط آتش جهنم پیادت میکنه، اجازه نمیده، پیادت نمیکنه، مستقیم بره. این روایت خیلی تکان دهنده است. امام صادق فرمود ان فی جهنم لوادیان، داخل جهنم یک وادی، یک بخشی است که للمتکبرین، آدم‌های متکبر رو اونجا میندازن برای سوخت و سوز. یقال له سقر، به اونجا میگن سقر، همون سقری که شنیدید از جایگاه‌های جهنم، این مخصوص متکبرینه. حالا چه ویژگی داره؟ این رو امام صادق فرمود شکا الله شدت حره، این جایگاهی که مخصوص متکبرینه، این فهیم است، میفهمد، شکایت میکنه به خدا، خدایا آتشی که من دارم خیلی شدیده. و سأله ای یعزن له ای یتنفس، خدایا اجازه بده به من یه نفسی بکشم، از شدت گرما نفسم بالا نمیاد. خدا اجازه میده. فأحرق جهنم، آتش میزند به جهنم، یه نفس کشید ها بازدم او که به جهنم خورد، جهنم خودش آتشه. ولی ببینید اون جای، اینو تمثیل نیست، اگه تشبیه کردن، تمثیل کردن، واقعیت حالا ما نمیفهمیم نمیفهمیم، ولی امام صادق فرمود چنان گرمایی دارد که از بازدم او جهنم که خودش آتش است آتش میگیرد. چه خبره؟ خدا میدونه، نمیفهمیم ولی هست. دوباره در روایت فرمود ببینید آدمی که متکبر باشه خدا اون دنیا لگد مالش میکنه. این که حضرت فرمود فجعله فی الدنیا مدهورا و اعد له فی الاخره سعیرا، فردا ما عذاب دردناکی براش داریم. ما این عذاب دردناک چیه؟ امام صادق فرمود ان المتکبرین یجعلون فی صورت الذر. فردای قیامت همین آدمی بود که جلوی هیچ کسی احترام رو نگه نمی داشت، به هیچ بزرگ و کوچکی سلام نمی کرد، خودش را از همه بالاتر می دید. خدای متعال روز قیامت متکبرین را مثل مورچه ریز و کوچک می کنه. تو اینجا هرچی ادعای بزرگی کردی اون طرف ریزت می کنن. یتوتع بهمون ناس، مردم لگدمال می کنن اینها را، می بینن تا می بینن این همون آقاییست که در دنیا به هیچکی محل نمی زاشت، خودش رو خیلی بزرگ می، اینجا مثل مورچه ایست که اهل محشر لگدمال می کنند او را، تا اینکه حتی یفرغ الله من الحساب، خدا ولش رو نمی کنه، میگه همه مردم بیان حساب کتاب بشن، هی پا بذارن روی اینها، آخر دست به حساب اینها رسیدگی می کنن، می فرستمشون جهنم. کبر اینه، باید با خودمون رو راست باشیم. اگر طاقت این عذابها رو داریم متکبر باشیم، ولی اگر طاقت نداریم امروز وقتشه. روایت آخر رسول مکرم فرمود سلاستون لا یکلمهم الله عز وجل یوم القیامه ولا ینظر الیهم. سه گروه هستن که خدا اصلا با اینها حرف نمیزنه، اصلا نگاه به اینها نمیکنه. اینها اونقدر بدند که خدای رحمان رحیم حاضر نیست گوش نگاهی به اینها بندازه. خب اینها چه کسانی هست؟ اینها شیخ و زان و ملک و جبار و مقل و مختار، پیر مردی که اهل بی افتیست، اهل کار خلافه، پیر مرد دیگه، ولی هنوز دنبال زنا و این و اون. دو، ملک و جبار، پادشاه ستمگر، خیلی دردناکه ها، پادشاه ستمگر را بلایی سرش میارن که پیر مرد بی افت. و سوم و مقل مختار، فقیر متکبر. خدای متعال به بعضی ها فقر میده که اینها سربزیر بشن، اینها فهمیده بشن، اینها متواضع بشن، ولی فقیر است و پر رو، فقیر است و خود برتر بین، فقیر است و متکبر. خدا این ستا رو کنار هم، شیخ زان، ملک جبار، مقل مختار، فقیر متکبر، میگه تو هم پیش اون دوتایی. این ستا گناه، ستا گناهی هست که خدا نگاه به اینها نمی کنه. پناه میبریم به خدا از این که متکبر باشیم. این خطبه، خطبه 192، خطبه قاصعه، جزء مهمترین، اگر نگم مهمترین، قطعا یکی از مهمترین خطب نهج البلاغه است. و انصافا تربیت انسان، تربیت نفس انسان هم در جرو همین کلمات امیر المؤمنینه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.